مسیر ناهموار والدین نابینا برای باسواد شدن فرزندان. فاطمه جوادیان، کارشناس نابینایان آموزش و پرورش استثنایی گیلان. همراهان عزیز، خوشحالیم که در چهارمین شماره از ماهنامه مانا با ستون زندگی در کنار شما هستیم. بیدرنگ پای صحبت‌های دوستانمان می‌نشینیم که فرزندانشان را به مدرسه فرستادند و برای هر یک از مسائلی که با آن مواجه می‌شدند راه حلی خلاقانه اندیشیدند. البته در این میان به ماجرای دوستانی هم اشاره شده است که راه‌های پیچیده‌تری را برای حل مسائل خود انتخاب کرده‌اند، راه‌هایی که در آینده منجر به مشکلات دیگری می‌شود. احمد فرزندش را در مدرسه ای دورتر از محل زندگیشان ثبت نام کرد تا از بچه های محله خودشان کسی در آن مدرسه نباشد که موضوع نابینایی والدین کودک را بداند. ارسلان بیش از 30 سال است که با همسر نابینایش زندگی می کند. می گوید بودن در این شرایط کار بسیار سختی است و به بچه ها خیلی سخت می گذرد. ما هیچ وقت به خاطر نابینایی من از معلمان بچه ها ارفاق نخواستیم. دوره ابتدایی دوره بسیار سختی بود. در این دوره از اطرافیان و خانواده من کمک می گرفتیم. برای انجام تکالیف، برای برخی دروس اگر لازم بود معلم خصوصی می گرفتیم. در جلساتی که برای اولیا برگزار می شد حضور داشتیم. به دیدن معلم ها می رفتیم. وقتی وارد مدرسه می شدم، نابینایی اولین چیزی بود که دیده می شد. بعد مشخص شد که من هم مثل بقیه پدرها پدر یکی از بچه ها هستم. البته این از نگاه دانش آموزان بود، چرا که اولیای مدرسه کاملا با ما آشنا بودند. روزی شنیدم بچه ها توی کوچه برای هم رجزخوانی می کردند و از قدرت بازوی پدرانشان می گفتند که فرزند من هم مرا به عنوان پدری قدرتمند معرفی کرد. بچه ها حرفش را جدی نگرفتند و این از نگاه هوشمندانه فرزندم پنهان نماند. این چنین فشارهایی همیشه روی بچه ها هست و بهتر است هم نوعان من آگاهانه تصمیم بگیرند. او همچنین تعریف می کند روزی با تعدادی از دوستان نابینا در یک فضای فرهنگی جمع بودیم. یکی دیگر از دوستانمان با پسر 6 سالش وارد جمع ما شد. پسرش گفت شما همه نابینا هستید اما پدر من نابینا نیست. به او گفتم پدر تو هم نابیناست، چرا فکر می کنی که او نابینا نیست؟ وقتی پسر برای بازی جمع ما را ترک کرد به دوستمان گفتم چرا نابیناییت را از فرزندت پنهان کرده ای؟ در جواب گفت همسرم بیناست و او اینطور خواسته که فرزندمان از نابینایی من چیزی نداند. سبا میگوید فرزندم در مهد کودک بود که شکل حروف را در همانجا یاد گرفت. مشاور به آنجا می آمد تا در انتخاب نوع مدرسه به ما کمک کند. از بین 3 مدرسه دولتی، غیر انتفاعی و شاهد تصمیم گرفتیم او را در مدرسه شاهد ثبت نام کنیم. در این انتخاب ها گاهی من و مادرم و گاهی همسرم به همراه تاها به مدارس می رفتیم. یکی از مهمترین دلایل این بود که آنها با افراد جانباز و معلول آشنا بودند و فرزند ما به خاطر داشتن والدین نابینا کمتر توسط بچه ها اذیت می شد. ما در جلسات نیز حضور داشتیم در کنار سایر خانواده ها. همه درس ها سخت بود. من از کتاب بریل استفاده می کردم. مادرم اشکال هندسی را به من توضیح می داد و من برای فرزندم توضیح می دادم. بعضی وقتها اذیت می شد. بد اخلاق به خانه می آمد که ما به مدرسه سر می زدیم. ناظم خوش اخلاقی هم داشتند که ما را از مسائل مختلف مطلع می کرد. حالا مستقل تر شده اما ما همچنان علاوه بر کتاب های خودش کتاب بریل هم تهیه می کنیم تا بتوانیم به او کمک کنیم. کلاس اول که بود هفته یک بار از شخصی که در همسایگی ما زندگی می کرد کمک می گرفتیم. در ازای پرداخت هزینه او ریاضی و خط پسرم را بررسی می کرد. خودم به او دیکته می گفتم و از او می خواستم آنچرا که می نویسد با صدای بلند بخواند. من صدایش را ضبط می کردم و او تشویق می شد صورت صحیح کلمات را یاد بگیرد، بنویسد و بخواند. الهام میگوید در دوره پیش دبستانی تعداد دانش آموزان کمتر است و مربیان بیشتر نظارت دارند. برای نوشتن لوحه در کلاس اول بهتر است حتما یکی از نزدیکان بینا در کنار ما باشد و البته کمک گرفتن از معلم کلاس. من این امکان را داشتم. برای فرزند اولم پدرش و برای فرزند دومم مادر خودم بودند که کمک میکردند و وضعیت خط و صحیح نویسی بچه را اصلاح میکردند. من فکر میکنم مهمترین مسئله در مدرسه رفتن بچه ها وضعیت آنها در کلاس اول است که سواد آنها در حال شکل گیری است که کمک اطرافیان را طلب میکند. هر سال در اولین روز سال تحصیلی در کنار فرزندم هستم و برای معلمش توضیح میدهم که ممکن است فرزندم گاهی اوقات در انجام تکالیف هنری، کارهای دستی و آزمایش ها دچار مشکل شود. اما در مورد سایر تکالیف میتواند همان تمرین هایی را به او بدهد که به سایر دانش آموزان می دهد، چرا که من نسخه بریل کتاب ها را دارم و در طول سال تحصیلی با فرزندم همراهی می کنم. در خصوص فعالیت های هنری هم چنانچه نیاز است اقلامی خریداری شود کمی زودتر اعلام کنند تا ما برای تهیه آن اقلام فرصت کافی داشته باشیم. او بر این باور است که محدودیت‌های یک والد نابینا در انجام برخی امور اجتناب ناپذیر است، اما همین امر سبب می‌شود بچه‌ها زودتر از سایر همسالان در امور خود به استقلال دست یابند. او در سال کتاب‌های بریل را تهیه می‌کند، صبح‌ها به عنوان معلم در کلاس حاضر می‌شود و عصرها در کنار فرزندش به او کمک می‌کند. همچنین در جلساتی که مدرسه برای آنها به صورت آنلاین برگزار می‌کند، حضوری فعال دارد. وقتی معلم از اولیا می‌خواست برای بچه‌ها در دروس گوناگون سوال طرح کنند، او سوال‌ها را برای بچه‌ها می‌خواند و آنها ضمن نوشتن سوال‌ها پاسخ را هم در کتاب پیدا می‌کردند و می‌نوشتند. پروانه می‌گوید روز اول من همراه پسرم بودم. معلم آگاه و روشنی داشت. به فرزندمان در خانه املا می‌گفتیم و معلم با دقت نظر بیشتری آن املا را بررسی می‌کرد. در مورد نقاشی هم همین طور بود. البته سعی می‌کردیم از نزدیکانمان هم کمک بگیریم و زمانی که مقدور نبود کار را به خود معلم می‌سپردیم. از آموزشگاه شهید محبی کتاب‌های بریل را تهیه می‌کردیم و همسرم با جدیت تمام به امور درسی پسرهایمان رسیدگی می‌کرد. آنها برای گفتن املا از شیوه املای پرسشی نیز استفاده می‌کردند که این شیوه در برخی مدارس نیز اجرا می‌شود. به خصوص در مورد دانش آموزان نابینا که به صورت تلفیقی در مدارس پذیرا یا همان مدارس عادی درس می‌خوانند. به این صورت که پس از پایان نوشتن املا برخی کلمات را به صورت تصادفی انتخاب می‌کنند و از دانش آموز می‌خواهند تا از روی نوشته بریل خود بخواند و بگوید که آن کلمه را با چه حروفی نوشته است. او می افزاید یکی از مهمترین خوش اقبالی های ما در این بود که اولیای مدرسه خصوصا مدیر و ناظم بسیار راهنما و راهگشا بودند. زمانی که پسر دوم ما به کلاس اول رفت، ترتیبی دادن که او هم شیفت با برادرش باشد که در پایه پنجم درس می خواند. در این صورت خیال ما راحت بود که آنها با هم به مدرسه می روند و با هم به خانه برمی گردند. چنانچه یک والد نابینا هستید، توجه به چند نکته ضروری به نظر می رسد. 1. خوب از فرزندتان نسبت به شرایط شما آگاهی کامل داشته باشد. به همین منظور می توانید از مشاوران ذی‌صلاح کمک بگیرید. 2. بهتر از ثبت نام فرزندتان را به موقع انجام دهید تا بتوانید در فضای صمیمی مدیر مدرسه را نسبت به شرایط دانش آموز در خانه آگاه کنید. 3. یکی دو روز پیش از اولین روز مدرسه از مدیر بخواهید تا معلم کلاس را نسبت به شرایط شما به عنوان والدین یکی از دانش آموزهای کلاس آگاه کند. 4. از ناظم مدرسه بخواهید ترتیبی اتخاذ کند تا در روز جهانی عصای سفید زمان کوتاهی را به شما اختصاص دهد تا ضمن بیان صحبت‌هایی در خصوص توانایی‌های افراد نابینا بتوانید با سایر دانش آموزان ارتباط برقرار کنید. 5. چنانچه از نظر تحصیلی یا اجتماعی از موقعیت مناسبی برخوردار هستید، عضو انجمن اولیا و مربیان باشید. 6. برای تهیه کتاب بریل قبل از شروع سال تحصیلی در اردیبهشت ماه با نزدیکترین مدرسه استثنایی شهر خود تماس بگیرید و درخواستتان را مطرح کنید. 7. برای انجام برخی امور که نیاز به دیدن دارد می توانید از داوطلبان برنامه بی مای آیز کمک بگیرید. در شماره بعد به بررسی تصمیم گیری در خصوص انتخاب مدرسه برای دانش آموزان نابینا خواهیم پرداخت.